الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
و اینک برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
اهمیت مسجد در زندگی اجتماعی افراد در جامعه چگونه تعریف و تبیین میشود؟ مسجد چگونه میتواند با برنامه‌های تربیت محور در کاهش آسیب‌ها و جرم‌های اجتماعی مؤثر باشد؟ مسجد به عنوان یک پدیده جریانساز چگونه میتواند در انسجام فرهنگی و زایش فرهنگی جامعه نقش‌آفرین باشد؟ آیا نهاد مسجد در جامعه امروزی و دوران جدید نیازمند بازتعریف در کارکردها و رسالت‌های خود است؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه من محمد فیروزی راجع به موضوع مسجد به عنوان یک پدیده جریانساز در سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی با حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفتگو بکنم. لازم به یادآوری است که این برنامه در آستانه روز جهانی مسجد خدمت شما تقدیم میشه و ما این توفیق رو داریم که در آستانه چنین مناسبت محترم و با شکوهی خدمتون این برنامه رو آماده و تقدیم بکنیم. اما اشاره بکنم به دیدگاه‌های آقای ارزانی. ایشون معتقدند که مسجد امروز میتونه در جامعه ما در بخش‌ها و ساحت‌های مختلف نقش‌آفرینی داشته باشه و در شؤون مختلف اجتماعی نقش‌آفرینی بکنه و حضور و کارکردهای مؤثری داشته باشه. بنابراین از ایشون در طول برنامه خواهیم پرسید که با چه سازوکارهایی مسجد میتونه این رسالت و کارکردهای خودش رو عملیاتی بکنه و در جامعه نقشی مؤثرتر از پیش داشته باشه، بخصوص با توجه به اینکه امروز رسانه‌های اجتماعی هم گسترده شدن و در دوران جدیدی داریم زندگی میکنیم، به نوعی نظم نوینی در فرهنگ و نظام‌های اجتماعی در کل جهان حاکم شده. با توجه به این شرایط ما میپرسیم که مسجد که یک نهادی است که از سالیان مختلف و از سالیان بسیار گذشته در کشورمون جایگاه و پایگاه داشته، امروز چطور میتونه کارکردهای مؤثری داشته باشه. قبل از اینکه بحثمون رو با ایشون آغاز بکنیم میخوام خدمتتون عرض بکنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه یعنی برنامه محراب روشن دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو، انتقاد یا پیشنهاد و یا هر موضوع دیگری که مد نظرتون هست رو مطرح بکنید. اما کم کم وارد بحث و گفتگومون بشیم با جناب آقای حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ارزانی، ممنونم که وقتی رو اختصاص دادید برای گفتگو با این برنامه. من میخوام قبل از هر چیز با توجه به این که مسجد میتونه به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی کارکردهای مختلفی داشته باشه و از دوران مختلف مساجد در کشور پایگاه حضور اجتماعی بودن و افراد در مسجد حضور داشتن، از خدمتون این رو بپرسم که امروز اهمیت مسجد در شرایط جامعهمون چی هستش و نقشایی که در مسجد در واقع ایفا میشه چگونه قابل تعریف و تبیین هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام محضر همه عزیزان و عرض تسلیت و تعزیت ایام محرم الحرام، عرض میکنم که مستحضری که در آستانه روز جهانی مسجد هستیم و روز جهانی مسجد تداعی میکنه اولین قبله مسلمین جهان رو، روزی که همه مسلمانان جهان به نوعی خاص میدارن که اولین قبله اونها بیت المقدس بوده و بیت المقدس همیشه باید از گزندها و آسیبها دور باشه و هیچی از حق سوء استفاده یا انحصار استفاده از بیت المقدس رو نداره، چون هم قبله اول مسلمانانه و همین که برای اهل کتاب و همینطور مسیحیان و یهودیان هم طبیعتا جایگاه بسیار مقدسی هست. اما در رابطه با اینکه مسجد چگونه در عنوان محور زندگی اجتماعی مؤمنین هست. و واقعا اگر ما این مدل رو که خداوند برای ما طراحی کرده، خدا میفرماید ان المساجد لله، به درستی که مساجد از آن خداست، و باز در تعبیر دیگری میفرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر، چه کسی میتواند مسجد رو آباد و احیا بکنه؟ کسی که ایمان به خدا و قیامت داشته باشه، کسی که خدا ترس باشه، با تقوا باشه، اهل نماز و زکات باشه، او میتوانه عمران و آبادانی مسجد رو عهده‌دار بشه. خب مسجد اگر درستی به عنوان محور فعالیت‌های اجتماعی قرار بگیره، این مدلی که مدل اسلامی است و طراحی این مدل توسط وجود مقدس و نازنین پیامبر گرامی اسلام به عنوان شارع مقدس طراحی شده، اگر همین طراحی رو ما به عنوان اصل بپذیریم که ما فعالیت‌های اجتماعی خودمون رو در دل مسجد انجام بدیم، اون وقت هم اجتماعی که در اونجا جمع میشن اجتماعی مؤمنان هست و ایمان باورانه، و همین که بسیاری از عرضم به خدمت شما مباحثی که به عنوان ممکنه انحراف از مسیر اصلی ایمان و دین باشه اونجا پیش نمیاد. اگر شما میگید اجتماع مؤمنان در دل مسجد، طبیعتاً بر روی محور علم است، دانش است، بصیرت افزایی است، آگاهی بخشی است. اگر شادی است، شادی اسلامی است. اگر مصیبت و مرثیه است، مصیبت و مرثیه است در همین مسیره. ولی من احساس میکنم که تمام ما باید تلاش بکنیم که انشالله این محوریت اجتماعی مسجد رو که فعالیت‌های مختلف در مسجد اتفاق بیفته، جامعه ایمانی در اونجا شکل بگیره و طبیعتاً چون مسجد از آن خداست، طبقه الهی هم انشالله پیدا میکنه و میتونه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ما رو ازش دوری بکنه و از اونها جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم. آقای ارزانی، شما نکته رو اشاره کردید. من میخوام از خدمتون بپرسم که آیا مسجد میتونه با برنامه‌های تربیت محور، یعنی نقش آفرینی کردن در موضوعات تربیتی، در کاهش آسیب‌ها و حالا جرم‌های اجتماعی هم موثر باشه؟ به هر حال همونطور که میدونید ما در جامعهمون با مسائل اجتماعی مواجه هستیم. جرایمی در جامعه وجود داره، در خانواده‌ها، در بین اقشار جوانان ممکنه مسائلی وجود داشته باشه، اعتیاد، مسائل اجتماعی، مسائل حتی اخلاقی. مسجد چگونه میتونه نقش آفرینی کنه و حالا برای کسانی که به نوعی در خانواده هاشون و در شرایطی که هستن حالا ممکنه حتی کمتر به مسجد بیان، آیا میتونیم از مسجد چنین انتظاری داشته باشیم؟
مستحضر است که مسجد محل تعلیم و تربیت و عبادت و دانش‌اندوزی است. در اون روایت شریف داریم که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله وقتی وارد مسجد شدن، دیدن عده‌ای مشغول بحث و درس و مباحثات علمی هستن و عده‌ای هم مشغول عبادتن. حضرت رفتن و ملحق شدن به اون گروهی که مباحثات علمی می‌کردن. این جایگاه علم رو نشون میده که مسجد نه فقط جای نماز است و عبادت، بلکه این سنت نیکو از زمان پیغمبر گرامی اسلام آغاز شده و به همین مدل بوده. کلاس‌های آموزشی، کلاس‌های تربیتی، برنامه‌های ویژه تربیت محور در مسجد بوده. ما این رو در زمان پیغمبر گرامی اسلام می‌بینیم. اعتکاف پیغمبر گرامی اسلام که یکی از مهمترین برنامه‌های تربیتی اسلام هست، در دل مسجد بوده. اون هم اعتکاف 10 روزه در دهه غالباً در دهه آخر ماه رمضان بوده و همینطور در ماه رجب اعتکافایی که اهل بیت علیهم صلوات الله داشتم. میخوام عرض کنم که اینها برنامه‌های تربیتی ماست، همینطور برنامه‌های آموزشی که بسیاری از برنامه‌های آموزشی باز در دل مسجد بوده و من احساس میکنم که یکی از اقدامات بسیار خوبی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام شد، تأسیس کانون‌های فرهنگ و هنری مساجد بود که با این دو قالب، قالب فرهنگ و هنر، تلاش بکنن برای جذب بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان به مسجد و محور آموزش و تعلیم و تربیت رو مسجد قرار بدن.
خیلی متشکرم. شما به برنامه محراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو گوش میکنید. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با این برنامه مطرح بکنید. اما همکاران من آیتمی رو آماده کردن با عنوان مساجد جهان، دعوت میکنم که اون رو شنونده باشید. باز با ادامه برنامه در خدمتون هستیم.
در فرانسه مساجد زیادی وجود دارند، اما یکی از بزرگترین مساجد فرانسه و سومین مسجد بزرگ اروپا مسجد بزرگ پاریسه. این بنای با شکوه به منظور تقدیر از سربازان مسلمان جنگ ساخته شده. در ابتدا حمایت مالی این مسجد رو پادشاه مراکش بر عهده داشته، اما در سال 1957 از سوی وزیر خارجه فرانسه به الجزایر سپرده شده. معماری مسجد به سبک اندلسی مغربی با تزئینات کامل کاشیکاری، چوبکاری و گچبری هست که معماران فرانسوی این بنا رو با الهام از معماری اسلامی شمال آفریقا به ویژه مراکش ساختند. این بنا دارای یک مناره است که ارتفاعش به 33 متر میرسه. در مسجد جامع پاریس از چوبهای گردو و سدر استفاده شده که با اصیل‌ترین اسلوب‌های اسلامی تزئین شده. شبستان مسجد بزرگ پاریس با ستون‌هایی از جنس سنگ مرمر ساخته شده که در برخی قسمت‌ها دو یا سه ستون با یک سرستون نگهداری می‌شوند و این ستون‌ها با قوس‌های نعل اسبی به همدیگه متصل شدن. معماری و تزئینات شبستان از نظر نقوش تزئینی هندسی، تعدد گنبدها، هشت گوشهای درون گنبدها، مقرنس‌کاری، موزاییک‌های آبی همراه با ستاره‌های طلایی درخشان که سطح داخلی را پوشوندن بسیار جالب توجهه. این بنا علاوه بر شبستان دارای مدرسه، کتابخونه، سالن کنفرانس، رستوران، چایخونه، حمام و فروشگاهه که حاکم تونس، کاشی‌های حمام و پادشاه مصر منبر مسجد رو هدیه دادند.
خیلی ممنونم از همکاران محترمم که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور. جناب آقای ارزانی، مسجد میتونه یک پدیده جریانساز باشه و به انسجام فرهنگی کمک بکنه و کارکردهای فرهنگی داشته باشه. به نوعی میتونه در زایش‌های فرهنگی، محتوا، تولیدات فرهنگی و مسائل اینچنینی نقش‌آفرین باشه. اما فکر میکنید که این کار چگونه صورت میگیره و سازوکارهای این کار چگونه هستش؟
ما وقتی با مسلمانان جهان نقاط مثبت و اشتراک خودمون رو برمی‌شماریم، نقاطی که عرض می‌کنم مثبت به این معنا که هم‌افزایی هست بین ما، یکی از مهمترین اونها ما قبلمون قبله واحده. مثلا مسلمانان در دوره‌های مختلف سال و به طور ویژه در ایام حج و در ماه عرضم خدمتتون ذوالحجه، مسلمانان جهان دور هم جمع میشن برای اون فعالیت عبادی. محور کجاست؟ مسجد الحرام. خدا مردم رو دور مسجد جمع میکنه. دوباره نگاه میکنید، شما در جهان اسلام کمتر شهر و کشوری است که بگوییم مسلمانان در اونجا زیست میکنن و مسجد نداریم. چرا مسجد ایجاد میشه؟ تا یه جامعه ایمانی شکل میگیره، یه سری مؤمنین دور هم جمع میشن، یک سری مسلمانان، چه شیعه باشن چه سنی باشن، فرقه های مختلف و گروه های مختلف اسلام، اولین کاری که میکنن این هست که یه مسجدی رو تأسیس کنن. چرا مسجد؟ این مسجد به عنوان پشتوانه اونهاست، این مسجد به عنوان حامی اونهاست، این مسجد یه مأمن و پناهگاه امنه، جایگاهی است که خدا می‌فرماید بعد از اونی که زمین مسجد متعلق به مسجد شد و از ملک شخص خارج شد، اینجا دیگه متعلق به خداست. خداوند یه نشان به اون مکان میده و اون هم مسجد است. مسجد برای سجده، برای عبودیت. حالا ممکنه شما بفرمایید که اینجا خب اسمش مشخص مسجد است و برای سجده کردن و عبودیت، به جهت اینکه شاید یکی از مهمترین کارها در مسجد سجود هست و نزدیکترین حالت قرب الهی حالت سجده است، نام مسجد مسجد شده است. اما مستحضری که وقتی سنت نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام را نگاه میکنیم، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی در دل مسجد بوده. ما اونجا بدیل برای مسجد نداشتیم، یعنی بگوییم مثلا یه مرکزی، یه بنیادی، یه مؤسسه‌ای هم در کنار مسجد بوده و اون فعالیت می‌کرده. نه، خود مسجد بوده و تشکل‌های مختلف می‌آمدن در مسجد، در اونجا دور هم جمع می‌شدن. حالا اگر ما بخوایم این ارتباط رو با جهان اسلام برقرار کنیم، من از شما سوال می‌کنم، باز کدام یک از مجموعه هاست و کدام یک از بنیادها و مؤسسات و مراکز که ما عین اون رو با اون قداست در تمام جهان اسلام داریم. آیا غیر از مسجد ما چیزی رو پیدا میکنیم؟ یعنی ممکنه شما بفرمایید فلان وزارتخونه، فلان سازمان، فلان نهاد، فلان بنیاد، اما هیچ کدوم اونها به قداست مسجد نیستن، چون مسجد رو خداوند پایه‌گذاری کرده، پیغمبر گرامی اسلام اون رو بنا کرده اولین مسجد رو، و همینطور اهل بیت علیهم صلوات الله و تمام مؤمنین و باورمندان ایمانی حول محور مسجد فعالیت‌های خودشون رو انجام میدادن. از این جهت این جایگاه جایگاه بسیار ویژه است و من احساس میکنم که مسجد رو اگر به عنوان محور وحدت جهان اسلام و محور تمدن اسلامی در نظر بگیریم و فعالیت‌های خودمون رو، ارتباطات خودمون رو در جهان اسلام در دل مسجد انجام بدیم، قطعاً به رونق و پیشرفت و توسعه اهداف متعالی تمدنی اسلامی که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم غالباً این نگاه عظیم رو مشاهده می‌کنیم، تمدن عظیم اسلامی رو به سریع‌تر می‌تونیم انشاءالله به اون نقطه هدف دست پیدا کنیم.
ممنونم از شما آیه ارزانی. من میخوام سوال دیگر در خدمتون بپرسم، اما اجازه بدید که قبلش آیتم دوم برنامه‌مون رو با عنوان یک مسجد یک محله بشنویم که کار دیگری از همکاران خوبم در این برنامه و در دقایق پایانی باز خدمتون هستیم. با برنامه محراب روشن همراه باشید.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از اصفهان، آمل، از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتی؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من جلب توجه کردش، پایم سیستم گرمایی سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنجری رو می‌دیدم.
بحث نکاس صدا واقعا قشنگ بود، من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای خدمتتون عرض کنم، گرمایش و سرمایش اونجا خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای چهار شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه‌ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می‌کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی‌ها قدیمی‌ترین کاشی‌های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
جناب آقای ارزانی، به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم، همونطور که ما میدونید وارد دوران جدیدی شدیم به لحاظ سال شمار شمسی و قرن جدیدی آغاز شده، شرایط جهان، شرایط ایران و منطقه هم تغییر کرده و به نوعی خیلی ها تا این رو ربط میدن به دوران جدید و قرن جدیدی که تو سال شمار میلادی مطرح هستش. به هر حال دنیا در شرایط جدیدی هست، رسانه‌های اجتماعی امروز در زندگی ما نقش‌های متفاوتی رو به عهده گرفتن و کارکردهایی که دارن زندگی افراد و ساحت‌های مختلف زندگی اونها رو تغییر میده. حالا با توجه به این موضوع، آیا فکر نمی‌کنید که نیاز هست کارکردهای مسجد هم با توجه به این موضوع یک بازتعریفی صورت بگیره براش و کارکردها و رسالت‌های مسجد تغییراتی توش ایجاد بشه؟ حالا با توجه به اینکه دقایق پایانی هست، من خواهش میکنم که این سوال رو هم به شکل موجز و کوتاه پاسخ بدید و شنوندگانمون استفاده کنن. بفرمایید.
مستحضر هستید که طبیعتاً خود دنیای اسلام به عنوان این تعبیر نورانی از نبی مکرم اسلام است که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه یا اطلب العلم من المهد الاله، این علم آموزی و دانش افزایی یه بحث بسیار بسیار مهمه. این بحث در تمام مسائل میاد، یعنی شما در ساختار معماری مسجد این مسئله میاد، در ارتباطات مسجد میاد، در حوزه عرضم به خدمت چون حضور مردم در مسجد قطعا این مسئله هست، ارتباط هست با فضای مجازی و فضاهای مختلف اجتماعی قطعا در این زمان هست. ولی من معتقدم که نه در این زمان، بلکه ما در هر دوره‌ای با تحولات جهانی قطعا نیازمند این هستیم که این ارتباط و بازتعریف رو برای مسجد داشته باشیم. البته ما یه سری اصول کلی داریم، یه سری قواعد کلی و اصلی داریم که بر اساس اون محورهاست. محور مثلا مسجد محل عبادت، این اساس کار است. حالا این عبادت رو شما بفرمایید که مثلا من در مالزی مسجد رو به این شکل می‌سازم، در افریقا، در اتیوپی به شکل دیگری می‌سازم، در مثلا امریکا به شکل دیگری، خب این معماری مسجد، اما اساس کار اون محور عبادتی مسجد باید حفظ بشه. یا شما مشاهده می‌فرمایید که هنرهای مختلفی که در سبک‌های مختلف ارتباطی تو مسجد هست، خب اینها باز در جوامع مختلف اسلامی متفاوته و اینها باید مد نظر گرفته بشه. نوجوانان، کودکان، جوانان چگونه با مسجد ارتباط برقرار کنند؟ اینها قالب‌های متعددی هست که در زمان‌های مختلف فرق می‌کنه. شما 50 سال میشه اگر می‌گفتید فضای مجازی، طبیعتاً خب جایگاهی نداشت. امروز شما نمی‌تونید مسجد رو تعریف کنید و درش فضای مجازی رو و ارتباط مجازی رو درش به نوعی دیده نشه و این می‌تونه یه عامل جذب باشه، جذب فراگیرم هست برای نوجوان و جوان به مسجد. یا بسیاری از عرصه‌های دیگری که در زمان‌های جدید ایجاد میشه، طبیعتاً ما باید این ارتباط رو حفظ کنیم. ما میگیم مراکز رشد، برزم به خدمت شما که بحث فناوری و همینطور بحث مراکز علم بنیان و دانش بنیان، خب اینها تمامش رو میتونیم ما ارتباطش رو با مسجد تعریف بکنیم. و اگر ما مسجد رو به عنوان محور اصلی تمام تعاملات و تبادلات دینی و اسلامی و علمیمون قرار بدیم و ارتباطش رو با نهادهایی که ایجاد میشه تعریف بکنیم، چگونه ما در پیوست فرهنگی باید پیوست فرهنگی هر طرح رو یا هر بنا رو ایجاد بکنیم و تعریف بکنیم براش، من معتقدم که در اون پیوست فرهنگی قطعا باید پیوست دینی مسجد هم لحاظ بشه. این ارتباط اون طرح، اون فعالیت، این مرکز، این مؤسسه، این بنیاد با مسجد چگونه تعریف میشه و طبیعتاً این تعریف، این باز تعریفی که فرمودین به نظرم با این مدل، یه سری اصول کلی هست که در طول زمانها ثابته، اما یک سری مدل‌های اجرایی هست که طبیعتاً اینها در هر زمان با توجه به عصر خودش نیازمند به تعریف مجدد هست.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای ارزانی از اینکه وقت گذاشتید. شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزو موفقیت دارم. گفتگو کردیم با حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور. در دقایق پایانی برنامه محراب روشن هستیم. امیدوارم که این برنامه هم که حاصل تلاش همکاران من هستش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این برنامه رو بخواید در زمان دیگری بعد از پخشش هم بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا اقدام بکنید، فایل در برنامه رو که فایل کم حجمی هم هست دریافت بکنید، در زمان دیگری شنونده باشید یا به آرشیو خودتون اضافه بکنید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده میکنن که میتونید بعد از حدود یک روز از پخش برنامه از طریق صفحه مربوط به برنامه در همین سایت هم اون رو دریافت بکنید و مطالعه بکنید. امیدوارم این برنامه محراب روشن هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان باز هم عرض میکنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو به ما انتقال بدید. اگر نقطه نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، میتونید اون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 به گوش ما برسونید. و اگر طرح سوالی یا طرح موضوعی داشته باشید که ما سعی میکنیم در قالب برنامه های دیگه هم بهش بپردازیم. باز هم تشکر میکنم از همراهی شما با این برنامه. به امید پیروزی و سربلندی کشورمون شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.